ورع و پرهیز از گناه، مسجد دانشگاه تهران، ماه مبارک رمضان، سال 87، جلسه 13، 49 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بعضی ها حال خوش معنوی رو فقط در گریه کردن و یا لذت بردن از احساسات معنوی، احساسات عاطفی مثل عشق ریختن در محبت خداوند متعال میدونن، در حالی که احساسات معنوی انواع و اقسامی دارن. یکی از حالتهای خوش معنوی که اتفاقا خیلی دلنشین هم هست و در وجود انسان آثار عمیق و ببرکتی هم به جا میگذاره، احساس خوف از حضرت حقه. یکی از احساسات خوش معنوی احساس شوق به پروردگار و ملاقات رب العالمینه. احساسهای معنوی متنوع هستند، انواع و اقسام دارن و بعضی از اوقات هم بعضی از روحیه ها و احساس ها خیلی احساس های ناب و قشنگ معنوی هستند که انسان از نتایجشون لذت میبره یا از مقدمات اون احساسات که خودشون رو در اون شرایط نشون میدن، آدم از اون مقدمات لذت میبره. یکی از این احساس های خوب همین احساسی است که باید در رمضان داشت به خاطر رعایت این ادب مهم که پیامبر گرامی اسلام فرمود ورع از محارم الهی مهمترین و با فضیلت ترین کاری است که تو ماه رمضان میشه انجام داد. پس احساس ورع، حس مبارزه کردن با گناه به صورت خیلی شدید، حس دوری کردن از گناه، فرار کردن از گناه، فاصله گرفتن از گناه که معنای ورع رو نشون میده در قلب ما، یکی از این احساسات زیبای معنوی است. خود این قشنگه، خود این دلنشینه، آثار با برکتی هم داره. خود این ناشی از خیلی مقدمات قشنگ میتونه باشه. خود این ناشی از یه عقلانیتی در وجود انسان میتونه باشه و شما میدونید عقلانیت و آرامشی که انسان کنار یک رفتاری داره که مبتنی است بر یک تفکر منطقی، خود این آورنده احساس معنوی است. لذت انسان رو از معنویت بالا میبره. خود این اصلا لذت بخشه. مثل دروغ که مثلا استرس خاصی رو ایجاد میکنه، برخی از گناه ها، خیانت ها، ناآرامی در انسان ایجاد میکنن، احساس خوش معنوی چیزی نیست جز اون آرامشی که نتیجه عقلانیت، نتیجه این است که انسان یک تفکر کاملا روشن، قابل دفاع، مبتنی بر یک سلسله علوم و معارف گرفته، به آینده جاودان و اون کار آشناس و میدونه که در آینده این کار زیبایی های خودش حتی بیشتر از امروز نشون خواهد داد. اینا همه احساسات معنوی هستن. همه این احساس ها رو باید قدر دونست و سراغش رفت و دونه دونه به دست آورد. احساس معنوی فقط گریه کردن نیست. خود این حس که انسان آرامش داره در اثر این که ببینه خیلی عقلانی رفتار میکنه، این حس فوق‌العاده حس قشنگیه، لذت بخشه. این آرامش یک نورانیتی رو در وجود انسان ایجاد میکنه. آدم باید مواظب باشه یک لحظه چنین نورانیتی از قلبش خارج نشه و ازش فاصله نگیره. اما ما بحثمون در مورد این بود که چجوری این ورع رو که پیامبر گرامی اسلام فرمودن در رمضان، البته در غیر رمضانش هم معلومه که ورع چه نقش و جایگاهی داره، ما روایاتشو روزهای قبل مرور کردیم با هم، چگونه این ورع رو میشه در دل ایجاد کرد، چگونه میشود از گناه فرار کرد، از گناه فاصله گرفت، بین خودمون و گناه یک دیوار سنگین بتونی بکشیم که اصلا امکان نداشته باشه یکی از این دو طرف به دیگری راه پیدا بکنه. خب مقدماتی رو با هم پشت سر گذاشتیم، گفتیم که ابتدا باید از این مفهوم ما فرار نکنیم، از این مفهوم به عنوان یک بار اضافی رو دوش خودمون تلقی نداشته باشیم. کلمه گناه رو باید باهاش، کلمه گناه رو باهاش مأنوس باشیم. راحت مثل خطا و اشتباه که میپذیریمش، مواظبیم انجام ندیم و توی زندگی ما خطا و اشتباه واقعیت داره، پرهیز از اون برنامه‌ریزی میخواد، آمادگی، مهارت میخواد. گناه رو هم همینجوری باهاش عادی برخورد کنیم. تو فرهنگ جامعه گفتیم که گناه باید اون هیبت خودش رو، هیمنه خودش رو داشته باشه. امر به معروف و نهی از منکر تو جامعه ما نمیگیره چون گناه نگرفته. تو جامعه ما امر به معروف و نهی از منکر درست حسابی نگرفته، چون گناه چیز بدی نیست. گناه یه چیزیست که انگار بعضی از بچه مذهبی ها فقط ترسون ازش فرار میکنن و الا منطقا و عقلا چیز بدی نیست، جا نیفتاده تو فرهنگ ما. در این باره ها صحبت کردیم در تأثیر و جایگاهی که باید گناه تو فرهنگ یک جامعه داشته باشه. حتی اونجا تو اون درد دل که من اگه بخوام بهش اشاره کنم دوباره حاضرم 2 ساعت سرش ناله بزنم، گفتیم که آقا بیاید به جای این که با قانون جلوی خطاها و گناهها رو بگیریم، با نمیدونم جبرها، با قوه قضاییه، نمیدونم با خیلی از شرایط دیگه بخوایم جلوی بدیها رو بگیریم و بدی کردن رو، بیم با گناه، با زشت بودن مفهوم گناه جلوی بدی ها رو بگیریم. توی یه اداره، توی یه مجموعه این کلمه رو خیلی جدی بگیریم. خب برای پیدا کردن انگیزه ترک گناه بعد از اون مقدمات باید چی کار کنیم؟ انگیزه اولی که میخواستیم در خودمون ایجاد بکنیم این بود که گفتیم آقا مقدمه این بحثه چجوری انگیزه پیدا بکنیم این بود، یادمون نره این بحثات، چون هر روز آدم باید هر لحظه اینا رو تو ذهن خودش در هنگام مبارزه با هر گناهی تکرار بکنه. من این فهرست رو دوباره وقت دارم میگیرم و امروز تکرار میکنم. در مقدمش گفتیم که آیون ترک گناه دشواره، چون اثر مستقیم گناه و اثر بد فوری گناه دیده نمیشود. خطاهای دیگه اثر فوریشون دیده میشه، آدم راحت ترک میکنه. گناه اثر فوریش دیده نمیشه، لذا پیدا کردن انگیزه براش دشواره. اینو بپذیریم. وقتی پذیرفتیم این نکته هم باید بهش اضافه کنیم، اثر گناه کی ظاهر میشه؟ خیلی دور، اون نقطه های بسیار بالا، اون نقطه های بسیار اوج، در اون مرتبه های بلند انسانی که کسی نه به فکرش خطور کرده، نه به ذهنش رسیده، نه براش قابل تصور هست که من یه همچی بزنگاهایی هم دارم. بحث حالا قیامت و حساب و کتاب و اینا با اینکه واقعیت دارن، ولی جنبه های نمادین آن نقطه خیلی دوری هستن که گناه من امروز بر اون نقطه ها داره آثار بد میگذاره، باید توجه به آن نقطه دور کرد. و بعد وقتی که ما فهمیدیم که نمیتونیم آثار گناه رو الان بفهمیم، آقا چاره این نیست جز این که با ایمانمون گناه ترک کنیم. خدا میگه که آقا به من اعتماد کن، من دارم بهت میگم این ضرر داره، تو دل بکن دیگه. چاره این نیست، ما نمیتونیم خودمون رو متقاعد بکنیم به این که نه، من باید ببینم این چه زهر ماری رو در وجود من ایجاد میکنه. بابا هیچ زهر ماری رو دارید ایجاد نمیکنه، ممکنه چاقم بشی. ولی اثر گناه در آینده دور پیرتو در میاره. آیا آن آینده دور را می‌خواهی یا نه؟ و آیا اعتماد می‌کنی به خدا که می‌فرماید در آن آینده دور این گناه نابودت می‌کنه؟ ما به مدل انگیزه‌هایی که پیدا می‌کنیم برای ترک خطا نمی‌تونیم انگیزه پیدا بکنیم برای ترک گناه. برای ترک خطا آثار بد اونها ملموس برامون ترک می‌کنیم، ولی برای ترک گناه آثارش ملموس نیست، باید اعتماد بکنیم به خدا. از این مقدمه که در اومدیم گفتیم لایه لایه انگیزه های مختلفی وجود دارن که این انگیزه های مختلف رو، یعنی لایه لایه عواملی وجود دارن که انگیزه ساز هستن برای ترک گناه. از عمیق‌ترین لایه ها شروع کردیم، گفتیم مرغ باقی ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدنم. این که ما برای این دنیا آفریده نشدیم، اصل حیات ما مال اونجاست، اونجا بناست از خدا لذت ببریم. اینا همش الکیه، اینا همش مزخرفه، اینا همش بازیه، اینا همش مسخره بازیه. اصلا همه چی کشک اینجا، سراب دنیا، و بعد اونجا قصد زندگی ما اونجاست، اونجا بناست لذت ببریم، اونجا بناست باشیم. تیپ زدن خودتو برای اونجا نگهدار، پیدا کردن یه پایگاه اجتماعی قوی رو اونجا برای خودت نگهدار، اینو برای خودمون جا بنداز. بعد از این که مسئله دنیا و آخرت روشن شد و هدف بودن دنیا، گفتیم اینو باید برای خودمون جا بندازیم که دنیا داره زجر کشیدن برای کش آمدن روح و بزرگ شدن. لذا در دنیا کارایی که میتونی انجام بدی، فکر نکن حقته که حتما باید انجام بدی. اتفاقا این کارایی که میتونی تو دنیا انجام بدی فقط برای این که انجام ندی تا بزرگ بشی. برعکس بعضی ها، برعکس اون فلسفه و اندیشه و فرهنگی که، برعکس اون فکری که میاد میگه چی؟ میاد میگه تئوریزه میکنه گناه را. امروز در جامعه ما میدونید گناه تئوریزه میشه، همجنس بازی قانونی میشه، جریانات فمینیستی مکتب و بالاخره برای خودشون مجلسی پیدا میکنن. تئوریزه شدن گناه به چیه؟ به این اندیشه است که برمیگردن میگن که من میتونم، پس حق دارم. با لایه دوم ما با خودمون باید ثابت کنیم که من میتونم، نه تنها حق ندارم بلکه اصلا میتونم. دلیل بر اینه که بتونم چقدر این میتونم رو ترک کنم تا قوی بشم، به خاطر اون لایه اول که من میخوام برسم به یه جای دیگه. دنیا جای بهره برداری از قدرت برای دست دادن به همه چیز نیست. دنیا جای اینه که یه چیزایی در مقابل دستت قرار میدن برای اینکه تو بهش دست نزنی. این لایه دوم. حالا اینا آدم باید این حرفا رو بمستونه به روح خودش و عمیقا برای خودش اینها رو جا بندازه. این حرفا رو شما با یه عبارتهای دیگه برای خودتون بنویسید، عبارتهای جاودانه در عمر شما خواهد شد که تمام زندگی شما رو تحت تاثیر قرار خواهد داد. توی پاراگرافهای هر کدوم از این بندها و عوامل رو به یه زبانی بنویسید. چند وقت کهنه میشه، به یه زبان قشنگتر بنویس. بگو من اینجوری مثلا لذت بخشتر من اینو بنویسم. برای خودت بنویس. واعظن لنفسه یعنی همینه، خودش خودشو بلد موعظه کنه. همیشه منتظر نباشیم دیگران ما رو موعظه کنن. لایه سوم این بود که دیروز مرور کردیم، یک سوم بحثمون، وقتمون گذشت برای این خلاصه گویی. لایه سوم بحث ما این بود که ما اصلا تو دنیا نمیتونیم گناه بکنیم، اصلا نمیشه گناه کرد. تو این گناه ما میگیم دست نزن به این گناه، جیزه، آتیشه، میسوزونه. اینو ببریم توی ذات خاصیت‌های دنیا، فشار روانی دین کم بشه. با این بار روانی منفی که آدم ها رو دوش دین میگذارن، چرا خدا گفته این کارو نکن؟ حالا این میخواد سر و تهش رو سر در بیاره، همین الان بره اون نقطه قله برگرده، مثل جای خدا بشینه بفهمه همه چیو. اصلا توی دنیا یه شرایطی وجود داره که به خیلی چیزا نمیشه رسید. بعضیاش مانعه مرئی داره، بعضش مانع نامرئی داره. گناه مانع نامرئی داره، بقیه چیزا مانع مرئی دارن. تو هیچ وقت سوال کردیم چرا من با مخ وقتی میرم تو این دیوار اونورش در نمیام و سرم درد میگیره؟ آه دیوار دیگه چی کارش کنیم؟ ببخشید ما انو نساختیم اون دیوارا که تو اتوش رد شد. اگه توی فیلمی هم این چیزی دیدی، اون فیلم علکی دروغ تصویر بازی دادن تو نمیشه دیگه، اینا دیواره دیگه، من چی کار کنم آقا؟ یقی کسی رو میگیری نمیتونی از دیوار رد شی؟ یقی کسی رو میگی؟ قبول میکنم یه دور میزنی از در میری دیگه، چاره این نیست، راه دیگه نداره. مثل این مونه که من مثلا هر روز میخوام بیام دانشگاه، از یه مسیری میخوام بیام که اون مسیر نزدیکتره، ولی خب در نداره، هر روز وایستم اونجا عصبانی بشم. به من نمیگن من احمق؟ آخه یه چیزی که راه نداره تو چرا تقلای بیجا میکنی؟ آدم هر روز توی مسیری دیدید ما کوچه هامون چجوریه، خونه هامون چجوریه، بگیم کاش این دوتا خونه نبود، من این کوچه راحت میتونم اونجا دیگه. هر روز وایستم نق بزنم، من با این نقه کار دارم. باستون داریم سر احساس ترک گناه صحبت میکنیم. خب عزیز من نمیشه، چیکار کنیم؟ خونه ها رو خراب کنیم؟ تو مستقیم بری خونه چیکارش کنیم؟ این موانع مرعی. دیروز گفتیم که گناه نمیشه انجام داد، منتها متاسفانه موانعش نامرئیه. چون موانعش نامرئیه همه با مخ میرن تو دیوارش، نمیخوان اینو بپذیرن. یعنی چی؟ دو تا روایت تو این زمینه حداقل براتون آوردم که قشنگ بخونم، که دیروز بحثشو کردیم، روایتشو نخوندیم، روایتشو بخونم دیگه میریم بحث امروز. پیامبر گرامی اسلام که اینقدر نامش قشنگ هست که دوست دارم این نام رو بر زبان جاری کنم و شما هم فریاد محبت و شادی سر بدید، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. می فرماید من حاول امرا به معصیت الله کانم ابعد له مما رجا و اقرب مما اتقا. کسی که یه چیزی رو میخواد بهش برسه محولش بکنه به انجام معصیت، یعنی بگه من با این گناه میخوام به این نتیجه برسم، من میخوام با این گناه از این نتیجه دور بشم، خدا او را از این نتیجه دور میکند. یا با این گناه میخوام از این نتیجه فرار کنم، خدا او را با آن گناه با آن نتیجه نزدیک می کند. خب به نتیجه نمی رسی. مثال خیلی سادش، دروغ میگه برای تأمین منافعش، خدا منافعش همه را خراب می کنه. منطقه خدا پیچیده این کار رو می کنه. اگه مرئی این کار رو می کرد گناه هم می شد مثل دیوار، ایمان امتحان نمی شد، عقل امتحان نمی شد. آدم تا 99% این دیوار نامرئی گناه رو ازش عبور میکنه، بعدم فکر میکنه بله نه طوری نشد، اتفاقا لذتش هم بردیم. نمیدونه بنده خدا اگر دزدی نکرده بود این پول رو و امشب با این دزدی با پول دزدی چلو کباب نمیخورد، درسته؟ چه اتفاقی براش میافتاد؟ از راه حلال این پول بهش میرسید، اتفاقا چلو کباب زعفرانی هم گیرش میومد. نمیفهمه اینا چیکارش کنه، یکم پیچیده است، نمیشه اینو قشنگ تو آزمایشگاه نشون داد، و الا دیگه عدم صدام یزید کافرم نماز خون میشد. من به شما اطمینان بدم آدم قسی القلبم میگفت من نااحمقم، چون دیوار مرئی رو کسی عبور نمی کنه، دیوار نامرئی رو همه فکر میکنن خیلی باهوشن، خدا رو دور زدن، سر خدا رو کلا گذاشتن. مثال خیلی پیچیدهش، آقا کسی بخواد لا اله الا الله، کسی به خاطر گناه، به خاطر لذت گناه میکنه، خدا میگه نمیشه. بابا ما داریم میخواییم گناه کنیم لذت بریم، نم لذت نم گناه، میفرماد نمیشه. این نمیشهش یه مقدار پیچیده است، کسی باور نمیکنه. نمیشه، لذت نمیبری. این یکم پیچیده است. آبا اینا گناه میکنه لذت میبره دیگه، چرا میگه نمیشه؟ تو محکم وایسا به خاطر سخن پیغمبر بگو اتفاقا لذت نمیبره، یا زهرمارش میشه، یا از دلو دماغش در میاد، یا این لذت جانش رو تضعیف میکنه، یا از یه لذت بیشتری تو همون جنس لذت باز میمونه، یا استعداد لذت بریش از بین میره، یا هزار تا مشکل پیدا میکنه. یعنی اصلا به اون لذت نمیرسه. و بعد اگه شما بگی بابا به این یه دونه لذت که الان بود که رسید، که حداقلش دیگه هیچی نمیفهمه، خواستی با یه حرف ساده ای او رو متقاعدش بکنی، بهش بگو که ببین این یه دونه لذت کم امروز مقدر بود به او برسه، اگه حرام انجام نمیداد از راه حلالش بهش میرسه. چی بگی آدم؟ حداقلش خود نتونست اون بحث براش جا بندازه. یه نفر یه نامه ای نوشت به ابا عبدالله الحسین علیه آلاف و تحییت و سلام و گفتش که آقا دو کلمه برای من بنویس موعظم کن. عزنی به حرفین یا ابا عبدالله الحسین. به چه کسی نامه نوشته؟ به خدای دلها، دلهای پاک، به ناخدای دلهای پاک. فکتب الیه، ابا عبدالله الحسین برای او نامه نوشت: من حاول امرن به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لمجیء ما یحذر. می فرماید که اگر کسی بخواد به یه نتیجه‌ای با گناه برسه، بیشترین چیزی که از دست میده همون نتیجه است. نمیشه دیگه، وقتی نمیشه بس ول کن دیگه. اینجا که نمیشه، اونجا هم یه جهنم تو وجودت هم که خرابی، چیکارش کنی؟ آخه آدم وقتی که نمیشه به نتیجه نمیرسه. بعد میفرماد اگه کسی گناهی رو میخواد انجام بده از ترس اینکه مبادا چیزی بهش برسه، خطری بهش، ضرری بهش برسه، میفرماد از همه زودتر به اون ضرر خواهد رسید. البته در این باب نمونه زیاده، یک روایت هم دیروز خوندیم، یه روایت دیگه هم میخونم، این خیلی بازم جالبه. میفرماید که تو به خاطر دوستی با یه کسی گناه بکنی، به کسی ضربه بزنی، یه ناحقی رو ندیده بگیری، چون تو عالم رفاقت شما که میدونید دیگه ضعف ما آدمای معمولی رو شما میدونید، درست خودتون کلاستون بالاست ولی بالاخره دیدید ما آدم های ضعیف و رو در وایسی و رو پنجره وایسی و نمیدونم اینا، پدر مردم رو در آورده. مردم نصف گناه ها رو به خاطر همین گیر و بیرا انجام میدن. بعد شما در این روایت میبینید که اگر به خاطر رفیقی در مقابل یه ناحقی ساکت بشی، همین رفیق به تو خیانت خواهد کرد و خدا توسط همین رفیق به تو چوب خواهد زد. لذا دیگه اگه رفیق داره یه کسی به جایی ظلم میکنه، بگو ببین خواهش میکنم، بذار بعدش بیاد، ابی نداره. بهتر از اینه که همین رفیق بعدم به تو خیانت بکنه و خیلی نابود میشی، بگو خواهش میکنم، ببین جمع کن خودتو، اینجوری نیست قصه، داری ظلم میکنی. مقابل یه ظلمی، یه اجحافی، یه بدی از یه رفیقی به خاطر رفاقت ساکت بشینی، از این رفیق بدی خواهید دید. اینجاست که دفعی امر به معروف الاقرب و فالاقرب میشه. اقرب نه با اینا، اقرب با الف، یعنی نزدیکتر، هر که نزدیکتر بیشتر. امر به معروف و نهی از منکر، هر که نزدیکتر بیشتر. اگه باش رفیق نیستی، باشه بیخیالی تی کن، خدا کمتر بعدم میزندت. ولی اگه باش رفیقی، جلوی خطاشو بگیر و الا با همین رفیق به تو خیانت خواهد شد. اصلا دست، ببین این سنت عالمه، حالیته، نمیشه از این دیوار رد شد، نمیشه. چیکارش کنیم؟ گیر کرده دیگه، باید دور بزنه، دیوار در نیست رد شی، برو دور بزن، چیکار کنی؟ چاره نیست، هرچه باد و باد. از همینجا بحث امروز رو من متصل بکنم به بحث جلسه قبل. لایه بعدی، لایه قبلی این بود که با گناه به منفعتی نمیشه رسید، با گناه ضرری رو نمیشه دفع کرد. لایه بعدی که فکر کنم بشه لایه چهارم از اون لایه های انگیزه ساز برای ترک گناه، این است که خود گناه ضررهایی داره که این ضررهاش بعضن کلیه بعضن جزئی. مثلا هر گناهی شما انجام میدید، گناه کلن رزق رو کم میکنه، اون وقت بعضی از گناه ها هم بعضی از رزق رو کم میکنه، بعضی از گناه ها هم بعضی از بدبختی ها رو سراغ آدم میاره. گناه یک سلسله ضررهای جزئی داره، یک سلسله ضررهای کلی. مثلا چشم شرانی اعصاب خوردی میاره، میزان توان انسان رو از لذت بردن مادی تو دنیا کم میکنه. مثلا غیبت کردن عزت اجتماعی آدم رو پایین میاره. دیگه چجوری میپیچه اینجوری میشه، تو دیگه بیخیال، دیگه تسلیم شو، یه کمی مرعی نیست قصه، آزمایشگاهی نیست، پیچیده است. مثلا در ارتباط با والدین خودش انسان بدی بکنه، از عمرش کم میشه. بعدش البته آدم میتونه توبه کنه بره بهش، ولی حالا دیگه اون عمر کم میشه دیگه، اون دیگه اون عمره که بهت برنمیگرده دیگه، اون بزرگتر تو اذیت کرد، یهو باید 20 سال کم کردیم، حالا بچه خیلی خوبی شده، خدا ببخشش، چشم، ما بخشیدیم 20 سال کم، برو بهشت. ولی تو دیگه 20 سال فرصت از دست دادی. ظلم به کسی، توبه هم بکنی تو دنیا تا پاشو نخوری نمیری حالیت. حالا آثار بد گناه ها با توبه داریم، بی توبه داریم، انواع اقسام مدلاش هست. شما میتونید اینا رو یک به یک، مثلا میفرماید که نگاه حرام موجب میشه که دیگران هم به ناموس تو نگاه حرام بکنن، این دیگه نخ شاه عباسی شه دیگه، کاری میشه کرد. هر گناه یه سری آثار بد خاص خودشو داره، و بعد گناه ها به طور کلی هم یک سلسله آثار بدی دارن. حالا ما این نگاه حرام گفتیم، از اون ورم هست مثلا کسی با بیهجابی خودش لطمه به روحیه هایی بزنه از خانواده ها، اینا همه این لطمه ها بعدم برمیگرده تو خونه خودش. بالاخره این خانم میخواد زندگی داشته باشه، میخواد عاطفه داشته باشه، تمام این لطمه ها رو خودش میخوره. یه دست گفت از هر دستی بگیری همون دست میگیری، از هر دستی بدی همون دست میگیری. طبیعیه اینجا که قاعده عادی داره تو دنیا. هر گناهی جدا از این که ما رو به اون منفعت نمیرسونه که در نظر گرفتیم، حتی اگر اون منفعت فقط لذت باشه، هر گناهی جدا از اون که اون ضرری که ما میخوایم با این گناه او رو دفع کنیم نمیرسونه، یه مشکلی که داره اینه که گرفتارم میکنه، اوضاع رو پیچیده میکنه. وقتی این پیچیده شدن اوضاع برخیش جزئیه، بعضیاش کلی. کلیاش مثل چی؟ هر گناهی یه آثار منفی خاص خودشو داره، بماند آثار کلی بد گناه ها. یکی این که آدم از خدا فاصله میگیره، بین او و خدا فاصله خواهد افتاد. و وقتی بین کسی و خدا فاصله افتاد، چه انسان غریب و تنها و بدبختی خواهد شد. تمام مشاعرش یکی یکی از کار میفته. دیدید یک انسان زندهی که جسمش داره یکی یکی از کار میفته، بیمارا میگن کلیش هم چی، دکترها مثلا بعضی از بیمارها رو میگن کلیش هم از کار افتاد، کبدش هم از کار افتاد، دیگه این دیگه رمق نداره، دیگه قلبش داره از کار میفته، قلبش هم از کار افتاد، بعد دیگه از کار میفته. این تمام بخشهای مهم روحش یکی یکی شروع میکنه از کار افتادن. قبلا مرور کردیم با هم عقل از کار میفته. دیگه عقل از کار افتاد، میدونید چی یعنی چی؟ عقل اولم آخه لامصب عقل از کار میفته. بعد جالب اینه که عقل قسمت عقلش هم توبه نداره. یعنی توبه میکنی ولی اون عقله از کار افتاد، اون تیکهی که از کار میفته دیگه بره میگرده. خب بعد حالا باید چیکار کنی با خودت؟ دوری از خدا، یکی از آثارش دوری از اولیای خداست. بابا اولیای خدا که دیگه با هر کسی نشست و برخواست میکنن، امام زمان علیه السلام ارواحنا له الفدا که دیگه مجبور نیستش که مثل ائمه هدایی که در دنیا بودن هر بدی رو میتونستن میبایست تحمل میکردن، هر کسی رو تحمل بکنن. آقا آزاد، الان آقا مجبور نیست ما رو تحمل بکنه. گاهی آدم خوبه تو مناجاتش با امام زمان بگه آقا شما آزادی، الان میتونی پیش ما بدا نیای، راحت باش آقای من، نیا هر جوری تو راحت تری. رسول خدا مجبور بود ابولهب و ابو سفیان رو تحمل بکنه، امیرالمومنین مجبور بود طلحه و زبیر رو تحمل بکنه، ابن ملجم رو تحمل بکنه. ابن ملجم اومد گفت یا امیرالمومنین میخوام باهات بیعت کنم، همون اول جزو اولین کسایی بود که اومد بیعت کنه با امیرالمومنین. آقا فرمود آقا ابن ملجم عجله نکن، تو واقعا منو قبول داری؟ گفت آقا بله. آقا فرمود ابن ملجم حالا خوب فکر کن، اصراری نیست، ما که تحمیلی نکردیم، برو حالا چند روز دیگه، من که دارم خودم بهت میگم. نه آقا دستو بده من میخوام بیعت کنم. امیرالمومنین مجبور ابن ملجم هم تحمل کنه، ولی امام زمان که مجبور نیست. یه نگاه میکنه، نه یه نگاه میکنه، من خواستم میگم آقا یه نگاه میکنه میبینه لایق نیستیم، رد میشه میره. این عبارت درست نبود، دقیقش اینه، آقا هی نگاه میکنه میبینه لایق نیستیم میگذره ما رو میزه. هی نگاه میکنه چون دوست داره ما رو نزدیک خودش قرار بده، ولی نمیشینن با ما، با ما بر نمیخیزن، با ما رفاقت نمی کنن، با ما معیت نمی کنن، با ما مصاحبت نمی کنن. آثار کلی گناه یکیش اینه که قلب آدم از کار می افته، عقل که هیچی، قلب از کار می افته. قلب که از کار افتاد عواطف آدم مخدوش میشه، دوست داشتنی های فطری آدم مخدوش میشه، دیگه آدم یه چیز، آقا در روایات داره می فرماد قلب معکوس بهش میدیم. میدونی این یعنی چی؟ یعنی یه آدم از این چیزایی خوشش میاد، این برعکس میشه بدبخت، دیگه اون چیزا بدش میاد. یه آدم از این چیزایی بدش میاد دیگه برعکس میشه بیچاره، دیگه از اون چیزا خوشش میاد. با چی کارش میخواد بکنه؟ مگه چقدر میتونه مبارزه با نفس کنه؟ آثار کلی گناه یکیش این استش که عقاید انسان رو مخدوش میکنه. وقتی عقاید انسان رو مخدوش کرد، آدم دیگه هرچی فکر میکنه میبینه نه نمیتونه باور کنه، نه من باور نمیتونه بکنم، نمیتونه باور کنه. یه چیزایی که خیلی باور کردنیه، علائم، استدلالا، نشانه ها کافی انصافن، اما نمیتونه باور کنه. گناه آثار عمومی داره که این آثار بعضن به اطرافیان سرایت میکنه، به نسل سرایت میکنه، به همسایه سرایت میکنه. خیلی آثار زیانباری داره و نکبت بار گناه. من حالا یه حرفی میزنم که نمیدونم، میگم گناه رو لایه اوزون اثر میگذاره، وقت شما که لبخند نمیزنید که. گناه بر مرگ و میرها چه تأثیری میگذاره، گناه بر بیماری ها چه تأثیری میگذاره، به طور خاص نرید سراغش. گناه اوزا حالا اون پیچیده میکنه. این آثار عمومی گناه، اونم آثار اختصاصی گناه. توی گناه نه تنها نمیشه به منفعتی رسید، به یه سری ضررها هم آدم خواهد رسید. کار به جایی میرسه که خداوند متعال در قرآن میفرماید که بعضی از این گناهکاران روز قیامت میان خدا دیگه با اونها حرف نمیزنه، نگاهشون نمیکنه. دیگه از این درد بالاتر برای چیکار میخواد بکنه آدم؟ خدا به اونها نگاه نمیکنه، خدا باشون حرف نمیزنه، قهر میکنه باشون. و اینو البته آدم روز قیامت رنجشو، عمق رنجشو خواهد فهمید. درک این رنج کار ساده ای نیست. این آثار کلی گناه رو میخواییم باهاش چیکار کنیم؟ یه پیشنهاد عرض کنم، از پیشنهادهای بسیار اساسی، و بعد کم کم عرضم رو تمام بکنم. رفقا، خواستید گناه ترک بکنید، سه جور انگیزه الان من تو این بحث به شما معرفی کردم. کدوم یکی از این انگیزه ها ارزشش بالاتره، کاراییش بیشتره، نورانیت در شما بیشتر ایجاد میکنه، اینو خدمتتون عرض کنم. یکی این که من که به منفعتی که میخوام نمیرسم، این یکی دیگه این که من که تازه با این گناه ضرر ویژه این گناه رو هم خواهم کرد، یکی این، یکی این که ضررهای کلی این گناه رو چیکار کنم. رفقا، سومین انگیزه ارزشمندترین انگیزه است. چرا؟ چون شما رو وقتی میخواید بگید ببین این گناه، حالا آثار کلی گناه رو من میدونم، این گناه دقیقا چه ضرری داره، اینو به من بگو. وقتی که دنبال این هستی که اثر خاص یه گناه رو در بیاری تا گناه رو ترک کنی، اینجا خیلی محل فریب شیطانه. اینجا به مجادله کشیده میشی، اینجا به قبول کردن و قبول نکردن کشیده میشی، اینجا زمین میخوری. اگر آدم بتونه قلبش رو نورانی کنه تو این ماه رمضان و به این نقطه برسه که چشم، نبینید چشم بسته نیست، چشم بسته ای که من میگم نه به من تقلید کورکورانه و نفهمانه است، حالوگرانه، نه، اینقدر عمیق بشه که بگه خدا گفته نه، بقیهش ول کن، حتما خیلی چیزا توش هست، همین کافیه برای اینکه من انگیزه پیدا کنم گناه اون ترکش کنم. از صمیم دل این عالی ترین نوع انگیزه است برای ترک گناه. من البته روزهای بعد انشاءالله این انگیزه رو تقویتش میکنم و بهش خواهم پرداخت. بحث هایی تو این زمینه با هم خواهیم داشت انشاءالله، انشاءالله اگه خدا خواست. شما مثل عوام لجوج نباشید تو رو خدا. حیفه آدم عمرش رو ضایع بکنه برای این وسوسه های شیطان، که برای گناه ترک کردن برای هر گناهی کلی دلیل اختصاصی میخواد. این حالا چی میشه من این کار انجام بدم، حالا این اثرش چیه که من انگیزه پیدا کنم بتونم ترک کنم. بابا هیچی، برو راحت باش. به ضررهایی که کلی در انسان ایجاد میکنه گناه، یعنی کل گناه به صورت کلی، این هر گناهی این ضرر رو ایجاد میکنه، به اونش نگاه کن، به اون فاصله ای که بین خودت و خدا ایجاد میشه. همون که فهمیدی اجمالا اثر داره بذارش کنار. اینجا لطافت روحی تو بیشتر اثبات میشه و اینجا درایت عقلانی تو بیشتر اثبات خواهد شد. آقا اجمالا این یه مرضی توش هست که خدا گفته نه دیگه. نمیدونم من حالا یه چیزی الان یادم اومده بگم نگم، خارج از سخنرانی اینو میگم، من میگم یه چیزی یادم اومده ولی نمیگم به دلیل اینکه نه خودم لیاقت گفتنشو دارم، نه میترسم مخاطبان ارجمند مثلا یه وقتی با این قصه اونجوری که قشنگ باید برخورد کنن برخورد نکنن، در کامشون تلخ قرار بگیره. نمیدونم، البته شما اهل این حرفا هستید، بعد از منبر از من بپرسید بهتون میگم. حالا منم به حساب میکنم شما بعد از منبر دارید میپرسید، بهتون میگم، این خارج از سخنیه. مرحوم شهید بزرگوار حضرت آیت الله قدوسی، اول انقلاب دشمنای ما چقدر احمق بودن ولی چقدر واقعا بینا بودن. امیرالمومنین بالای سر عمار یاسر گریه میکرد، گفت ای دنیا تو چقدر باهوشی، من به هر کی دل میبندم دقیق میزنیش، اونو از من میگیری، تو دنبال من افتادی ببینی من به کی دل میبندم. در اون شعر زیبای قشنگ خودش امیرالمومنین ناله میزد. اول انقلاب دشمنان ما خدا عذابشون رو زیاد بکنه چجوری میرفتن کیا رو میزدن، لیاقتشون بود. همین مرحوم از آیت الله شهید قدوسی بعد از انقلاب اولین بار که فرصت پیدا کردن این روحانیون انقلابی برن مزار مسجع منور امام رضا علیه السلام رو قباروبی کنند و بشویند، ایشون بودن، آقای هاشمی نژاد بود و یکی دیگه از بزرگواران از ائمه جمعه، فکر کنم شهید آیت الله صدوقی بود یا یکی دیگه از بزرگان، الان نمیدونم، شهید آیت الله مدنی بود، حالا اینجوری که بله یادم هست. بعد از اینکه با اشک، با گلاب اشک چشم مسجع نورانی امام رضا رو میشورن، ستایی به هم دیگه میگن که حالا که ما یه همچی توفیق با عظمتی پیدا کردیم که انقلاب شده، ببین به خدا از انقلاب چی میخوان؟ انقلاب طاغوت رفته مسجع نورانی آقا امام رضا رو ما توفیق پیدا کردیم، از زندان در اومدیم بیرون توفیق پیدا کردیم اینجا بیایم و قبر امام رضا رو با گلاب شستشو بدیم. بیاید به شکرانه این نعمت یه درخواست اینجا داشته باشیم، همینجا از امام رضا این درخواست رو بخوایم که استجابت کنیم، به خاطرش دو رکعت نماز بخونیم. بعد به هم میگن خب خوب اون درخواست چی باشه، به هم دیگه میگن که خوب این درخواست شهادت باشه، هر ستایی وای میستن اونجا دو رکعت نماز میخونن که امام رضا به شکرانه این نعمت ما از تو یه تقاضا داریم، به ما توفیق شهادت بده. بعد با فاصله چند ماه هر ستایشون به شهادت میرسن. ایشون از آیت الله قدوسی زمانی درس اخلاق میگذاشت توی قم، تا اینجاش گفتنی بود، این تیکش که نگفتنی اینجاست. میفرمود مگه آدم مرض داشته باشه مکروه انجام بده؟ وقتی که خدا میفرمه من خوشم نمیاد، خب تو چرا انجام میدی؟ من نمیگه من خوشم نمیاد، چه بیماریه که آدم بی اعتناس به خوش نیامدن، به ناخوشایندی یه کار پیش خدا. من نمیخوام سخت گیری کنم، ترک حرام کافیه، ورع یعنی ترک محرمات، شاید فاصله گرفتن از گناه به برخی از مکروه ها هم بخوره ولی به شبهناک ها حتما میخوره. من نمیخوام مبالغه کنم ولی روح قشنگ بعضی هرام ببینیم. من که نمیخواستم این تیکه رو داخل صحبت بگم، میگه من خوشم نمیاد، خب فدات بشم الهی، خوشت نمیاد عزیزم، چشم، خدا خوشش نمیاد. اینقدر خودخواه نباشیم، خدا ما رو بینا کنه به قلب خودمون، بینا کنه خدا ما رو به فطرت خودمون، ببینیم که تو قلب خودمون دوست داریم که خدا از ما بدش نیاد. اون تا اون لحظه گناه نمیدونم چه حجابی، چه بیماری، چه بدبختی میاد جلو چشم آدمو میگیره. ورع یعنی تقویت کردن این انگیزه در گوشه دل به حدی که قلب انسان رو این انگیزه فتح بکنه. رفقا گول خیلی از حرفای عشقی رو نخورید، حقیقت اینجاست، از اینجا آغاز میشه. جز با ترک گناه بالاترین مراتب عاشقی و عرفانی به دست نمیاد. خیلی نسبت به خودمون بیاد سخت گیر باشیم. همینجا بحث های عاشقانه و عارفانه خیلی قشنگن ولی برای کسانی که ترک گناه میکنن بگذارید بمونه این حرف ها برای یه وقتای دیگه. همه لذت میبرن از داستانهای عاشقانه، همه به لذت میبرن از داستانهای عارفانه، از مباحث عرفانی قشنگ، از محبت خدا همه لذت میبرن، اما اونهایی که ترک گناه میکنن فقط لذت نمیبرن، مدهوش میشن، مست میشن. اونا دیگه فقط لذت نمیبرن. زکریا مواظب بود درباره ترک گناه، درباره عذاب الهی، بحث‌های خوفی، جایی که یحیی باشه دیگه صحبت نکنه. یحیی آنقدر جوان نازنین و نورانی بود که هر جا سخنی در این زمینه‌ها به میان می‌آمد انقدر گریه می‌کرد تا مدهوش می‌شد، انقدر بی‌تاب می‌شد، انقدر گریه کرده بود که صورتش، گوشتش ریخته شده بود با این شوری اشک چشم. صورتش، مادرش نمدی تهیه کرده بود گذاشته بود روی گونه‌هاش، این اشک می‌ریزه به اصطلاح کمتر آسیب ببینه. خداوند متعال به یحیای پیامبر فرموده بود که بابا برای چی گریه می‌کنی اینقدر؟ اگر به خاطر جهنم من به تو قول میدم تو رو نمیبرم، اگر به خاطر بهشت به تو قول میدم تو رو میبرم، گریه نکن اینقدر. و گفته بود نه خدا، به خاطر محبت تو. و بعد خدا او رو به حال خودش رها کرده بود، فرموده بود که دیگه اگر به خاطر اینه گریه کن. وقت او از عذاب الهی ببین چه قشنگ میترسه، به عشق خدا از گناه ببین چه جوری فرار میکنه. او لذت میبره، او که عاشقه با بحثای خوفی چجوری برخورد میکنه. میگه حضرت یحیی فهمیده بود که زکریا از این صحبت ها نمی کنه وقتی یحیی باشه. رو سر خودش پارچه چیزی کشیده بود زکریا او رو نشناسه. زکریا نگاهی کرده بود به محفل، به جلسه موعظش، دید بود یحیی نیست. کمی از خوف خدا سخن گفت. یحیی نعره‌ای کشید، از مجلس بیرون رفت، به بیابان‌ها رفت و انقدر گریه می‌کرد، ای وای خدا از عذاب تو. عاشقا با این قصه عشق بازی می‌کنن. نبین عوام از بحث ترک گناه و ترس از خدا در میرن. ما عاشق نیستن، عاشقا محل عشق بازیشون اینجاست، محل مراقبتشون اینجاست، محل دقت و محاسبه نفسشون اینجاست. اول ترک گناه، عاشقا میفهمن قدر این چیزا رو. در کربلای ابا عبدالله الحسین علیه السلام اون چیزی که خیلی قشنگ دیده میشد، خیلی قشنگ تر از انجام کارهای خوب دیده میشد، ترک امر مولا بود که خیلی نسبت بهش حساس بودن. من هیچ روزی بنده این بحث انقدر نمیدونم که روزه ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم رو میدونم. قمر بنی هاشم خیلی دوست داشت که بره میدان بجنگه، این کار خوب رو خیلی دوست داشت، ولی با نهی مولای خودش مدام مواجه میشد. عباس انت صاحب لوائی، تو صاحب پرچم منی، تو علمدار منی، تو امید منی، میخوای امید من ناامید کنی؟ کجا میخوای بری؟ و برای عباس ترجیح داشت این نهی مولا رو مواظبت بکنه تا اینکه بخواد بره یه کار خوبی انجام بده. برای عباس این قیمتی بود. ما که نمیفهمیم این یعنی چی. این روزه ایست که خود عباس انقدر گریه میکنه تا خون گریه کنه. میدونید چرا؟ چون وقتی حسین به عباسش میگفت عباسم نرو میدان اینجا بیست، عباس باید بیست قطع قطع شدن قاسم ابن الحسن رو مقابل دیدگان خودش تحمل کنه، عباس باید بیست قلم قلم شدن علی اکبر رو مقابل دیدگان خودش تحمل کنه. ممنونم ازت حسین، به عباس انقدر رحم کردی دیگه نگذاشتی گلوی دریده علی اصغر رو هم مشاهده بکنه. قبل از علی اصغر به او میدان اجازه میدان دادی. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.